سطوح این حادثه مثلا حمله دوم در ناحیه درواز در نزدیکی مرز تاجیکستان و افغانستان و قبل از اون هم حادثه حمله به کارگران چینی در ناحیه شمس‌الدین‌شاهین تاجیکستان. هر دو این حادثه و مثلا حادثه دومشون از یک نوع توطئه و دسیسه و اغوا میدهد و به نظر میرسد که حوادثی در پس پرده در جریان بوده و هست که به همین ترتیب باعث شدن همچنین حادثه مرگبار به وقوع پیوندد و بخصوص اینکه یک طرف ماجرا کارگران چینی هستند و قربان این حادثه اصلا کارگران چینی هستند نشان از بازی ها و تحولات پس پرده هست که باید بیشتر بررسی بشن و به عوامل و علتهاش باید اشاره بشن. تاریخ خود به طور طبیعی به هر حال در جهت تصمیم قدرت و سطح اداری خود در سراسر افغانستان هستند و به هیچ وجه لازم نیستند که این گونه مشکلات و مسائل باعث بشن که روابط با کشورهای همسایه دچار خلل بشود، بخصوص اینکه از تاجیکستان ها امتیازات زیادی در طی چند سال اخیر کسب کردن، هم از لحاظ اقتصادی و حتی از لحاظ امنیتی. به همین خاطر طالبان در این گونه حوادث هیچ گونه مرکزی رو برای خودشون مستقر نیستند و به همین دلیل است که خودی از امیر خان متقی وزیر خارجی طالبان شخصا با سیرالدین محریزین وزیر خارجی تاجیکستان تماس برقرار کرد و این حادثه را محکوم کرد و اعلان کرد که مقامات طالبان آماده هستند هر گونه همکاری را در زمینه بررسی علتهای حادثه حمله به مرز تاجیکستان و کشته شدن شهروندان چینی انجام دهد. همچنین اسلام الله کارگر یک تن از سخنگویان طالبان نیست ضمن محکوم کردن این حمله ها اعلان کرد که دو نفر رابطه با حمله به کارگران چینی در ناحیه درواز تاجیکستان که ساکنان منطقه مهمه درواز افغانستان هستند دستگیر شدند. یعنی این نشان از واکنش سریع و قوی طالبان دارند که به هر حال میخواهم که حتی تو سر این ماجرا به یک جنبش گردانده شود و منافع طالبان بیش از این تحت خطر قرار نگیرد.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه این هفته افغانستان در هفته که گذشت. امیدوارستم که مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. همه تان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت را می‌شنیدید. اکنون دعوت می‌کنم برنامه جمعه ها با شما را بشنوید به مدت 40 دقیقه.
جمعه ها
با شما.
حل می شود شکوه غزل در صدای تو، یک روز جمعه با نفس آشنای تو.
هر شب به روز آمدنت فکر می کنم، هر روز بیقرار ترینم برای تو.
به نام او که عشق را در وجود ما قرار داد که عاشق باشیم و عشق بورزیم.
با یاد او که مهربان ترین است.
سلام دوستان عزیز شنونده، عصر جمعه تان بخیر.
درود یاران همراه،
قشنگترین لحظه ها رو برای تان آرزو میکنیم.
راستی شعر اول برنامه از خانم پانتا صفایی است که درباره حضرت امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف سروده شده.
آرزوی همه ما و شماست که حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف ظهور کنن و کلمه انتظار از لغتنامه ها پاک شود.
با امید آن روز.
خانم حسینیان،
بله،
هیچ تشویق نکنین به خاطر این همه گپای خوبی که من میزنم.
شما نیاز به تشویق ندارین.
ایتو نگوین کلگی نیاز به تشویق داریم.
ای نه یا تشویق دیگه چی میگین؟
دیگه ای که ای هفته درباره تشویق و تنبیه حرف میزنیم.
به به، چی یک موضوع خوبی هم است.
بله،
امیدوار هستیم که شامل تشویق دوستای عزیز شنونده ما باشیم، نه که خدای نخواسته تنبیهشان.
نه ما از طرف شنونده ها شما را تشویق میکنم.
نه، ما شنونده ها را تشویق کنیم. آقای موحد ما را همراهی میکنن.
بله. دوستان، تشویقی یا جایزه بسیاری از ما گرفتیم.
وقتی در یک مسابقه برنده میشی و میری که جایزه تا بگیری، چه یک لحظه های قشنگی است. لحظه هایی که بگوی روی ابرا را میری.
در ایتو مواقع دو تشویق میشی، یک تشویقی همو جایزه تست که میگیری، یک تشویق دیگر چکچک دیگرها.
به به، همی که دیگرها که برات چکچک میکنن، برات بزرگترین تشویقی و پاداش است.
خانم سنیان،
بفرمایید.
ما و شما هم که مورد تشویقی دوستان شنونده قرار میگیریم، انرژی ما دو برابر میشنه؟
بیشک آموتوس، بیشک. ده خانه مینم قسم است.
بله.
ریزه که بودیم، خورد که بودیم، یک شاباس پدر جان ما را اتو مزه میداد که چی بگویی، اتو چست و چالاک میشدیم که دیگه هیچ حد نداشت.
مقابل تشویق هموتو که میدانین تنبیه هست.
بله.
دیگه نگوییم که چقدر مکتب جزایی میشدیم. بعضی از ما و شما، البته
بعضی از ما، از دست تنبیه های پدر کجاها که پد نمیشدیم.
بله.
گلبرگ. با نام و یاد خدا، سلام و درود به شما دوستان عزیز و ارجمند. ممنون که این هفته هم همراه ما هستین. در این برنامه کتابی درباره تنبیه و تشویق براتان معرفی میکنیم. همراهی شما مایه دلگرمی ماست.
بیگمان برای مسائل پیچیده انگیزشی هیچ پاسخ ساده و مؤثری نمیتوان یافت و به همین دلیل است که راه حل‌های ساده بسیار وسوسه انگیزند. آخرین و مهمترین دلیلی که در پاسخ به راه حل جایگزین مرا ناراحت می کند این حقیقت است که در بحث‌های مربوط به راه حل‌های جایگزین برای پاداش عموماً فرض می شود که در مورد هدف غایی توافق وجود دارد. اگر من به شما بگویم که جاده در دست تعمیر است و مشکل می توانید به محل کار برسید، احتمالاً خواهید پرسید که شما چه مسیری را پیشنهاد می کنید. بعد من با خوشحالی مسیر دیگری را توصیه می کنم که شما را به محل کار برساند. در اینجا هر دو درباره مقصد نهایی که محل کار شماست توافق داریم، اما وقتی سخن از پاداش به میان می آید هدف نهایی اهمیت پیدا می کند. اگر هدف شما این باشد که یک کودک، دانش آموز یا کارمند را وادار به انجام کار مورد نظر خود کنید، آنگاه برای سؤال چه راهکاری را می توان جایگزین پاداش کرد، احتمالاً جز تنبیه راهکار دیگری نمی توان ارائه داد. به منظور ایجاد اطاعت کوتاه مدت، راهکارهای کنترلی رفتارگرایی بهترین راه حل‌های ممکن هستند. ولی اگر هدف شما این باشد که با تحریک انگیزه‌های درونی کارمندان را به کار بهتر ترغیب کنید، عشق به یادگیری خود جوش را در دانش آموز پرورش دهید، یا از فرزندان خود افرادی نوع دوست، متواضع و مسئول بسازید، آنگاه طرح سؤال چه راهکاری را می توان جایگزین پاداش کرد معنایی ندارد، زیرا پاداش ذره ای ما را به این اهداف نزدیکتر نمی کند. در واقع پاداش عملاً دستیابی به این مقاصد را دشوار می سازد.
دوستان، آنچه شنیدید بخشی بود از کتاب نه تنبیه نه تشویق، نوشته الفی کون با ترجمه خانم اکرم کرمی که انتشارات صابرین آن را منتشر کرده.
از همه شما عزیزانی که این هفته هم جمعه ها با شما را برای شنیدن انتخاب کردین بسیار ممنون هستیم. تشویق و تنبیه موضوع این هفته ماست.
یکی از راه‌های تعلیم و تربیت همو قسم که میدانین تشویق و تنبیه هست.
بله.
فکر نمی‌کنم کسی پیدا شوه که بگویه ما تا به حالی نه تشویق شدیم نه تنبیه.
اگه یگان نفر پیدا شوه باز چی؟
بریم بپالین خانم حسینیان.
خب
اگه او تو یک آدمی پیدا کردین یک جایزه بسیار کلان پیش ما دارین؟
نه با شما موافق هستم آقای موحد. کسی را نمیتونیم پیدا کنیم که تشویق و یا تنبیه نشده باشه.
تشویق خانم حسینیان یعنی به شوق آوردن.
بله
شما بهتر از من میدانین. سر ذوق آوردن.
بله.
نمیگن مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورده؟
به نظر من گاهی حتی سوال کردن ما و شما آقای موحد.
بله.
بعضی وقتا تشویق به حساب می آید.
چطور؟
به خاطر از اینکه شخص احساس میکنه گپایش گوش کردین و بحث براتون مهم است که آمدین ازش پرسان میکنین سوال میکنین.
بله بله کاملا درست میفرمایین. تشویق یک وسیله است که در آدم میل و رغبت ایجاد میکنه، انگیزه و امید میبخشه.
غالبان این که من شما را تنبیه کنم.
چی؟ مرد تنبیه کنیم؟
نه میخوایم تنبیه را براتان معنا کنم.
آینه تو بکنیم.
تنبیه یعنی آگاه کردن و آگاه ساختن.
بله درست از شاعرم میگه اگر خواب هستم تکانم دهید. اینجا منظور خواب غفلت است نه؟
بله.
یعنی اگه دچار غفلت شدم مرا آگاه کنین.
آگاه کنین بله. همونطور که با تشویق شوق و انگیزه ایجاد میکنیم برای انجام بیشتر کارهای خوب، با تنبیه جلوگیری میکنیم از کارهایی که شایسته انجام نیستن.
بیخی صحیح هست.
تشکر.
البته ما علاوه کنم که تنبیه برای ترک عادتهای بدم هست.
بله.
دیگر ناگفته پیداست که تنبیه و تشویق را میتونیم در همه مراحل زندگی خود به کار ببریم.
دقیقاً.
تشویق و ترغیب یک ابزار برای تربیت است خانم حسنیان؟
بله.
اینالی این سوال پیش میاید که چقدر خانواده های ما و یا اجتماع ما از این ابزار کار گرفته میشه؟
خب جواب روشن است.
خب چقدر کار گرفته میشه؟
50-50. به قول یگان تایی که انگلیسی خود برو خما میکشن 50-50.
آه سیست. من اگه جای تهیه کننده بودم به خاطر گفتن 50-50 شما را جزایی میکدم.
چطور؟
شما را تنبیه میکدم که دیگه واژه‌های انگلیسی را اینجا استفاده نکنین.
آها، تنبیه ما باشه به یک وقت دیگه. از ما بپرسن که چطور به این نتیجه رسیدم که در خانواده های ما از تشویق و تنبیه 50-50 استفاده میشه.
خب بفرمایین بگوین چطور؟
یه قسمی که ما خود تشویق نمیشیم ولی تنبیه چرا؟ و این 50% تشویق و تنبیه هست.
آها، در شعبه ها هم همیتوز.
خب
کارمندی که کار بیشتر و بهتر انجام میده تشویق نمیشه ولی خدا نکنه یک سهو بکنه، اشتباه بکنم، فوراً جزایی میشه.
نمیفهمم چرا سخت باشه. ما موافق هستم آقای موحد. شاید به خاطر ای که گپایتان گپ دل خودم هم هست.
زنده باشین خانم حسینیان. دوستای عزیز، بخش بعدی برنامه را مثل همیشه همکار ما آقای علوی تقدیمتان میکنه.
امیدوار هستیم مورد پسندتان واقع شود.
مثل آباد. آوردند که مرد ثروتمندی بود که در خانه‌اش بر روی فقیران و تویدستان باز بود. هر روز در خانه او دیگ بزرگی پلو و خورش می‌پختند و به فقرا می‌دادند. مردم گرسنه از دور و نزدیک می‌آمدند تا از آن غذا بخورند. آشپزباشی کفگیر به دست برای درماندگان غذا می‌کشید و داخل ظرف آنها می‌ریخت. گاهی غذایی که پخته بودند بیشتر از نیاز کسانی بود که به در خانه مرد ثروتمند می آمدند. اما بعضی از روزها هم گرسنه‌های شهر آنقدر زیاد بودند که آشپزباشی تا آخرین دانه پلو را هم با کفگیرش از داخل دیگ بیرون می آورد و آنها می داد. در چنین مواقع صدای برخورد کفگیر و ته دیگ بلند می شد و کسانی که غذا نگرفته بودند می فهمیدند که غذا تمام شده و نباید منتظر بمانند. کسانی که در صف ایستاده بودند تا غذا بگیرند معمولاً از کسانی که غذا گرفته بودند می پرسیدند غذا هست؟ فکر می کنید که به ما هم برسد یا خیر؟ جوابی هم که می شنیدند اغلب این بود که هنوز کفگیرش به ته دیگ نخورده و این یعنی هنوز غذا هست و می توانی در صف بایستی. مرد ثروتمند از این که خانهش پناهگاه مردم بینوا شده است خوشحال بود و خدا را شکر می کرد، اما پسرش از این کار ناراضی بود. یک روز مرد ثروتمند تصمیم گرفت و سفر حج برود. در آن روزگار رفتن و برگشتن به مکه چند ماه طول می کشید. او قبل از رفتن به پسرش گفت:
پسرم، مبادا از غذا دادن به فقرا دست برداری. هر روز یک دیگ پلو و خورش آماده کن تا تویی دستان به خانه بیایند و غذا بخورند.
پسر مرد ثروتمند بعد از این که پدرش راهی سفر حج شد به خاطر اینکه سفارش پدرش را نادیده نگرفته باشد، به بازار رفت و دیگ کوچکی خرید و به آشپز باشی گفت:
آشپز باشی، از این به بعد در این دیگ برای فقرا غذا بپز.
دیگ کوچک حجم زیادی نداشت. 10-20 نفر که غذا می گرفتند، صدای برخورد کفگیر و ته دیگ شنیده می شد و سر گرسنه ها بی کلاه می ماند. کم کم در شهر معروف شد که کفگیر پسر حاجی خیلی زود به ته دیگ می خورد. از آن به بعد به کسی که هرچه داشته است از دست داده باشد میگویند کفگیرش به ته دیگ خورده است.
همچنان از مشهد مقدس رادیو دری و با برنامه جمعه ها با شما و موضوع تشویق و تنبیه مهمان خانه های گرم شما دوستای عزیز هستیم.
درس معلم ار بود زمزمه محبت جمعه به مکتب آورد
طفل گریز پای را.
بله، یعنی اگه درس دادن معلم ها همراه با تشویق باشه، کسایی را که از درس گریزان هستن حتی در روزهای جمعه به مکتب میکشانند.
وای نگویم از تنبیه های بعضی از معلم ها خی، یعنی همینجا اگه چند نفر جمع شوند چندین ساعت میتونن خاطره بگویند از تنبیه هایی که در مکتب از دست سرمعلمشان، معلمشان و یا مدیر مکتبشان شدن.
درست است، درست است. درس نخوندن، کار خانگی خود انجام ندادن، سر و صدا کردن با دیگه هم صنفی های خود، جنگ کردن و خلاصه چیزهای زیادی بوده که یک متعلم به خاطرش تنبیه میکردن.
بله، تنبیه هم اتو نبود که گوش یک نفر آرام کش کنن و بگن بچه امکار خانگی تا عزیب عباد انجام بته. نه، بعضی ها را اتو قفبایی میزدن که تا زندستن او قفبایی ها یادشان باشه.
بسیاری از کسایی که تنبیه میشدن خانم حسینیان شاید یادشما نیاید، دیگه یادشان نمیای چرا تنبیه شدن، ولی دردهای او تنبیه ها را هنوز حس میکنن و بعضیا هم عقدمندانه بر سر دیگر را خالی میکنن.
بله، حالی هم تنبیه بدنی بسیار کم شده، ولی هنوز یکم وجود داره.
بله بله. دوستای عزیز، بخش بعدی برنامه را همکارمان خانم فرشته خالقی تقدیمتان میکنند که مشخص از چی بخشی است.
بله، ما هم به اتفاق شما میشنویم.
آشخانه. دوستان عزیز، وقت شما بخیر. امیدوار هستیم که تندرست و سلامت باشین. در خدمتتان هستیم با آموزش شاورما که یکی از ساندویچ‌های بسیار پرطرفدار است. چه خوب است که ما این ساندویچ خود ما در خانه درست بکنیم. مواد لازمه لطفاً یاد داشت بکنین: سینه مرغ یک عدد، ماست یک پیمانه، روغن زیتون 4 قاشق غذاخوری، آب لیموی تازه 3 قاشق غذاخوری، سیر 5 حبه تکانده شده، ربع 1 قاشق غذاخوری، نمک و مرچ سیاه به میزان لازم، مرچ سرخ، پودر پاپریکا، پودر زنجبیل، آویشن 1/3 قاشق چایخوری و تخم گشنیز 1 قاشق شما میتونین داخل این ساندویچتون استفاده کنین. خب خب بیایم سر طرز تهیه. سینه مرغ بعد از اینکه شستین به صورت نواری یا انگشتی میتونین برش بزنین، بعد از او حبه‌ای یا نگینی بکننش و با ادویه هایی که یادآوری کردیم همه مواد هم میزنین و مواد اخته میکنین یا ای که مواد میخوابانین که مزه‌دار شوه. در این فاصله که شما میخواین که موادتان را مزه‌دار کنین یا اخته کنین، میتونین در این فاصله سس مخصوص شاورما را درست کنین. برای این سس خوشمزه ما چیا لازم داریم؟ موادش را یادداشت بکنین. ماست یک گیلاس، ارده یک چهارم گیلاس، آب لیموی تازه 3 قاشق غذاخوری، روغن زیتون 3 قاشق غذاخوری، سیر رنده شده تازه 1 قاشق غذاخوری، نمک و مرچ به مقدار لازم و میتونین پودر آبیشن هم بسیار کم به اندازه 1 سرانگشت اضافه بکنین. خب مواد که مخلوط کنیم، حالا مرغای مزه‌دار شده را داخل تابه مناسب با مقدار بسیار کم روغن سرتفت میتیم که کمی سرخ شوه، اما زیاد نمانین که قاق و برشته شوه. و بعد از اون میتونین پالویش کم کچالو را مثل چپس خلالی کنین و سرخ کنین که موادتان آماده شوه. حالا نان چپاتی یا نان لواش با کمی سوسی که آماده کردیم روش آغشته میکنین و بعد از او مقدار چند تیکه از مرغ و چیپس روش قرار میتین. اگر هم دوست دارین چند عدد کاهو و خیار شور میتونین داخلش استفاده کنین و نانتان با حالت بخچپیچ یا با حالت ساندویچ میتونین بپیچانین و داخل یک تابه که یا ظرف که مقدار روغن زیتون باشه پشت روی نانتان چرب بکنین و داخل ماهیتابه نسوز یا ماهیتابه رژیمی میتونین گریلش بکنین که نانتان یکم سرخ شه و خیلی نیاز نیست اندازه یکی دو دقیقه هر طرف نان سرخ کنین و از وسط برش بزنین. یک ساندویچ خوشمزه، مفید، مقوی، مخصوصا برای بچه های عزیز و برای که در مکتب یا مدرسه به عنوان یک میان وده ببرن خیلی خوشمزه است و هم میتونن به عنوان غذاش استفاده بکنن.
دوستای عزیز، ممنون که همچنان در کنار ما هستید با برنامه جمعه ها با شما.
با موضوع تشویق و تنبیه مهمان خانه های شما عزیزان شنونده هستیم.
خانم سنیان.
بله بفرمایید.
خیلی ها حیرانن از این که چرا بعضی ها آخرین کار و آخرین روش را برای جلوگیری از یک کار نادرست به کار میگیرن؟
خب یک ذره همه تو پیچیده مطرح کردین. میشه یک کمکی واضح تر توضیح بتین؟
مثال بزنم براتون؟
بله بفرمایید.
مثال میزنم. تا از کودکی یک اشتباه سر میزنه، همه چپات و سیلی مادر یا پدر بوسه میزنه بروی طفل. بعضی ها هم اطلاعات میکنن که به گفته خودشان کودک گپای پدر و مادر خود آویزه گوش خود کنه و دیگه فراموش نکنه.
و جالبی است که بعضی به این باور هستن که طفل تا لط نکنی آدم نمیشه.
البته بعضی اولادای تو خیره هستن که لط هم بخورن باز آدم نمیشه.
نگوین آقای موحد.
وای هست دیگه خانم سنیان.
آقای موحد، تنبیه بدنی هیچ وقت جواب نداده و نمیته. ای که بعضی از کودکان لجباز هستن یا عصبی یا پرخاشگر هستن، یکی از دلایلش اینمی تنبیه بدنی است.
مذاق کدوم خانم سنیان، چقدر جدی میگیرین شما؟ به نظر من لط کردن اطفال یا کودکان کودک آزاری محسوب میشه.
بریم بالاتر آقای موحد.
خب
به نظر من هر تنبیهی، نه فقط لط کردن، هر تنبیهی که باعث عذاب روحی کودکان شوه کودک آزاری است.
درود بر شما که گپ مرا اصلاح کردین.
خواهش میکنم، تکمیل کردم دیگه.
زنده باشین.
Yeah. هوشدار و بعد مرگ فایده نداره جانم باش رخ نمایان کن و این ماه شب تابانم باش جانم باش.
دوستان انواع و اقسام تنبیه داریم، راستی خانم سنیان؟
بله.
شما به خاطر کار بندی شدین؟
من نه، ولی شنیدم که بعضی از والدین کودکانشان در تاکوی یا به قول دوستان ایرانی ما در زیرزمینی و یا یک اتاق دیگه کوتاه قفلی کردن و یا میکنن.
بله.
دیگه ای که کودک در او وقت چی فکر میکنه و چه قروی روحیش اثر میمونه بماند.
ای یک قسم تنبیه کردن است. یک قسم دیگه ایست که پدر و مادرها همراهت گپ نمیزنن، قار میکنن، بگوی به حال خودت اعلام کردن. به نظر من این هم تنبیه سخت است.
بله، بسیارم سخت است. ای که تو را حساب نکنن، ای که غم تو را نخورن، ای که احساس کنی دیگه به درد نمیخوری، از بدترین شکنجه هاست.
از لد کردن که گفتیم، تهدید و ترساندنم نوع دیگه تنبیه است.
بله.
ترساندن روحیت میکشه و اثرات بسیار بسیار بدی برویت میمانه، چرا که جرأت را ازید میگیره.
درست است. این ترس همیشه همراهت هست. بسیاری از این تنبیه ها بعدن برات فوبیا و یا چیزی میشن که ازشان میترسی. مثلا خیلی ها از تاریکی میترسن، خیلی ها از اتاق بسته میترسن. دلیل ترس ها را هم در کودکی ها باید جستجو کرد در بین اینمی تنبیه ها.
بانیم که در خط یک نتیجه گیری هم بکنیم.
بله بفرمایید، خواهش میکنم.
حالی همه اثرات تنبیه و تشویق هم میدارن.
بله.
خوب است که تکرار کنیم، با تنبیه نمیتانیم راه به جایی ببریم، ولی تشویق دریچه های امید و انگیزه را بروی ما باز میکنن.
به به، بسیار درست است.
پس یک جایزه وعدن به ما بتن به خاطر این جمله قشنگیم. وای
یک چک چک تشویق، شما میتونین جایزه تان از تهیه کننده برنامه بگیرین. من تشویق و چک چک.
تهیه کننده نمیتا جایزه بابا.
نه شنیدن، گفت چرا ساعت اکان میتا، میگه آقای موحد براتان یک تشویقی یک برنامه را دو دفعه بخانین.
بسیار خوب بسیار خوب.
رئیس صاحب در چورت هستی؟ اینجا خانه است نشوبه.
اقا پرزنان داشت شازیه، اقا کترو کنایه نگو شازیه.
خب حق دارم رئیس صاحب، حق دارم. وقتی که در شوب هستی خب بگم در شوب هستی. خانم کیمیایی باز در فکر چورت هستی، در فکر چورت شوبه.
با یک طرح و پلان نو برای جزایی کردن کارمندای شوبه فکر میکنم.
کنجکاو شدم رئیس صاحب، آخه ایده های خودت خیلی بر جالب است.
رئیسی که به طور منظم کارمندای زیر دست خود به بهانه های مختلف جزایی نکنه، کم کم اباحتش از دست میده.
کاملا درست است. خب حالا بگو رئیس، ببینم پلنت چی است.
خب مشکل همی است که هیچ پلانی ندارم.
چاره کارت فقط پیش خودم است.
یعنی شازیه جان خودت کدام ایده داری؟
بله که دارم، استفاده از تکنولوژی عزیزم. باش که من بارم لپتاپ ما بیارم باز برات میگم.
یعنی با لپتاپ خود چی داره شازیه؟ خب غیر از همین سریال های هزار قسمتی چیزی سایل نمی کنم. اون آمد.
خب اینه آمدام. ایناله با کمک هوش مصنوعی کارمندای تا جزایی میکنیم. باش که من اینجا بنویسم. سلام، چند روش برای تنبیه کارمندان زیر دست پیشنهاد کن لطفا. خب ایام عزیز. اوه 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 اوه، بیا و بی بی بیا سایکو که چقدر پیشنهاد برات داده.
نه بیشکش، 56 راکار پیشنهاد کرده. باش که من برم قلم و کاغذ بیارم چند تا خوبش نوشته کنم. اینا کاربردیست.
تو بیشی، من خودم میرم برد هم قلم میارم هم کاغذ عزیزم. تو بیشی سر جای
خیر
تو مطالعه.
من تا وقتی مطالعه کنم که کدامایش بهتره. بیا داخل.
سلام رئیس صاحب.
سلام، بشین.
تشکر.
خودت چند وقت است که به شعبه کار میکنی؟
چند سالی میشه.
چند سالی هم میشه. خودت جزایی میشه و 10% معاش و ایمایت کم میکنم.
جزایی؟ میبخشین، از چه خاطر؟
به خاطر رنگ کالایت. رنگ کالای خود یک ناهماهنگی بصری در بقیه ایجاد میکنه. تمرکز دیگرها رو 26% کاهش میده.
رئیس صاحب، رنگ کالای من خوب معمولی است. رنگ
تو کارشناس رنگ هستی یا روانشناس هستی؟ من رئیس هستم یا تو هستی؟
بله، معذرت میخوام.
ما خود فرش سرخ زیر پایتان عوار نکدیم، براتون دعوتنامه خرایی نکدیم. اگر ناراضی سی برو بخش مالی تصویه کن. 1000 نفر بهتر از خودت با معاش کمتر حاضر هستن به این شعبه کار کنن.
معذرت میخوایم، حق با خودتان است. میرم کالای خود تبدیل میکنم. حق با شماست. میتونی بری
سر رایت به فاروخان بگو با اتاقم بیایه.
بچشم رئیسه.
خب باش که نامه کسر 10% معاش ایران به بخش مالی نوشته کنم. نه بهتر از تایپ کنم. بله تایپ کنم که رسمی شه. خب بیا داخل.
سلام رئیس صاحب. امر کرده بودن خدمتتون برسم.
بشین.
بچشم امر کنن.
همکارای اتاقت گله کردن که خودت نفس کشیدن استاندارد نیست. دم و بازم خودت بی نظم است. اونا رو آزار میده.
خب
نوشته کردم برام رایی کردم.
رئیس صاحب، به همو اتاق من یکی از همکارا مدام فاجعه میکشه. چطور از او گله نکردن؟
گوش کن فاروق، زمنان ما ساعت ورود و خروج خودت کنترل کردیم.
خب
خودت چرا که زیاد باشه و بستی؟
خب رئیس صاحب، کارایم زیاد است. دیگه همکارا طرف دیگر میرن ولی من مجبور هستم که با شعبه باشم کارا رو پیش ببرم.
10% معاشی مت کم میشه، جزایی هستی. خودت کار زیاد نیست، سرعتت کم است. کند هستی، مثل سنگ پشت باری کار میکنی.
اجازه بتن رئیس صاحب، من لست کارای خود قبلا خدمتتان دادیم. خودتان به من قول دادن که کارای مرا کمتر میکنن.
او قبل از کنترل سرعت کار کردنت بود. البته ما اینجا کسی رو بزور نگاه نمیکنم. اتفاقا دینه روز یک نفر با تماس شده بود، میگفت که حاضر است با 1/3 معاش خودت بیایه و به صورت لیلیه با شعبه کار کنه. دلت؟
خب من از خودتان بخشش میخوایم. بچشم سرعت خود بیشتر میکنم. حتما اوشپرکی از ماست دیگه.
سرعت شده میره خم است. خیلی از ماست؟ میتونی بری؟
نه نه خواهش میکنم، با اجازتان.
خب امروز چطور بود رئیس صاحب؟ توانستی کارمندای شعبه را جزایی کنی یا نه؟
بله، با استدلالا و دلایل قوی کلشان را جزایی کردم. تو یک حال بود که بیا و ببین.
البته باید بگویم که همیشه جزایی کردنم خوب نیست. برانگیزه باید تشویقشانم بکنی گاهی.
این گپتان خوب گپ است. ولی خب ما تو یک نفر که لیاقت داشته باشه که تشویق شوه و شعبه نمیبینم، نمیشناسم.
خب غصه نداره، خودت تشویق کن عزیزم.
چی؟ خودمه؟
بله که میتونی، وقتی که لایق هستی. خب چاره چیست؟
یعنی خودت لایق زن است شازی.
آفرین.
اتفاقا از اختیارات ریاست شعبه یکمیست. ما اگر لیست مبالغی را که هر ماه از معاش همی پرسنل کم میکنم در وزارتخانه پس رایی میکنم، امو لیست روان کنم، اونا خودشون مرا تشویق خود کردن.
آفرین، واو، چی بهتر از این. خیماتل نکو عزیزم، همین سبا که رفتی شعبه این کار حتما انجام بده.
بسیار خوب که پس از خیرت برو امو لپتاپت بیار که ازش راهنمایی بگیرم که در ماه آینده چه قسمی همین پرسنل کمکار خود جزایی کنم.
آفرین، بی شکت اینال من میرم برای
خیر. ببینی یک پیاله چای مگه بیاری که دعایت میکنم.
روی دو تخم چشمم، چرا نه عزیزم.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، تشکر از اینکه امروز هم برنامه خودتان جمعه ها با شما را شنیدین.
امیدوار هستیم این برنامه مورد توجه و پسندتان قرار گرفته باشد. با این آرزومندی با شما خداحافظی میکنیم.
خداوند مهربان یار و نگهدارتان.
خداحافظ.
همچنان با شما شنوندگان گرامی هستیم از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. امیدواریم که برنامه‌های تقدیم شده تا این لحظه رضایت خاطر شما عزیزان را فراهم کرده باشند. با این امید دعوت می‌کنم شنونده مستند این هفته باشید.
مثل خیلی از شما به سفر علاقه دارم و هر از چند گاهی به اتفاق خانواده یا دوستانم به سفر میرم. شنیده بودم که بیرجند مرکز ولایت خراسان جنوبی یک شهر تاریخی در شرق ایران هست و قدمتش به دوران هخامنشیان و ساسانیان باز می‌گردد و شواهد بسیار زیادی هم از سکونت زرتشتیان قبل از اسلام در این منطقه وجود دارد. ما هم که به تاریخ خیلی علاقه دارم با دو سه نفر از دوستایم هماهنگ کردم که یک سفر دو سه روزه به این شهر داشته باشیم تا از مکانهای تاریخیش دیدن کنیم. راستی ایران بگم که بیرجند از نظر معادن، تجارت و محصولات کشاورزی به ویژه زعفران، زرشک و عناب بسیار غنی است. همچنین این شهر به عنوان دیار علم و ادب در شرق ایران در حوزه آموزش عالی و دانشگاهی از فعالیت‌های بسیار چشمگیری برخوردار است که تعداد قابل ملاحظه‌ای از نخبگان و دانشگاهیان افغانستانی هم در همین شهر تحصیل کردند. به عنوان نمونه همی همکارای خود ما آقایان دکتر احمدی و دکتر سروری از دانشگاه علوم پزشکی بیرجند فارغ التحصیل شدند. خب از سفرم بگم. ما و دوستانم روز اول بعد از کمی استراحت از چند بنای تاریخی و موزه بیرجند دیدن کردیم. خیلی خوب بود و خوشم گذشت. برای روز دومم برنامه ریزی کرده بودیم، اما یک اتفاق غیر منتظره همه برنامه های ما را به هم ریخت و به تعویق انداخت. حال یکی از دوستایم بد شد.
آی خدا.
ما خیلی نگران شده بودیم، به خاطر همین با عجله بردیمش به یک کلینیک که نزدیک هتل ما بود. ما را ارجاع دادن به متخصص داخلی. کنار در اتاق دکتر روی تابلویی نوشته شده بود دکتر نصرالله همراز متخصص داخلی. دکتر با روی خوش و مهربانانه ما را پذیرفت. در همو چند دقیقه که برای معاینه دوستم وقت گذاشت و با دقت تمام و حوصله علائم را بررسی کرد، از لهجه و لحنش حس کردیم که ایشان هموطن ما باشه. کنجکاو شدیم و پرسیدیم. بله، حدس ما درست بود. دکتر از هموطنان هراتی ما بودن و طبق گفته خودشان بیش از 40 سال هست که در بیرجند طبابت میکنن. ما هم خود به ایشان معرفی کردیم و گفتیم از تهیه کنندگان رادیو دری هستیم و از دکتر صاحب درخواست کردیم که اگر امکان داشته باشه یک وقت صحبت و مصاحبه بر ما بدن. ایشان با روی خوش و متواضعانه پذیرفتن. چون وقت ما کم بود، فردای امروز به دیدار آقای دکتر در کلینیک رفتیم. تعداد مراجعانش زیاد بود، اعم از ایرانی و افغانستانی. فرصتی پیش آمد که از چند نفر در مورد آقای دکتر همراز مصاحبه بگیرم.
سلام جناب، شما مریض آقای دکتر همراز هستین؟ نظرتان راجع به ایشان چی است؟
خانوادگی همیشه اگه مریضم بشیم بیشتر وقتا خدمت های دکتر میاد.
بار اول من اگه دکتر شنیدن دکتر خوبیه.
پول نمستان خیلی دکتر میراونه.
خیلی مرسم به مریضاشم، خدا هم رش بده.
بنده دکتر نصرالله همراز، اهل افغانستان، متولد 1338 در هرات و بزرگ شده شهر هرات. پدرم میرزا بود در اون زمانی که کسی کمتر سواد داشت. پدرم سواد داشتن که به عنوان میرزا قبول کرده بودن در یکی از شعبات دولتی شهر هرات. مادر ما هم با سواد بود، تا کلاس ششم مکتب خونده بود همون زمان، خانه دار بود. مادر ما با توجه به این که پدر ما زود فوت شدن و ما در یتیمی بزرگ شدیم، از کوچکی خیلی با ما خدمت کردن، خیلی هم کمک ما میکردن و خیلی هم تشویق میکردن در درس خوندن و در پیشرفت ما. و در طول سالیانی که ما بزرگ شدیم، مادر ما خیلی کمک از نظر فکری، روحی و پشتوانه ما بودن. متاسفانه فوت شدند.
روحشان شد، بله. اما قسم که آقای دکتر همراز گفتن، چند سال پیش مادرشان به رحمت خدا رفتن، ولی یادم آمد که ما چند سال پیش وقتی ایشان در قید حیات بودن، ما یک گفتگوی کوتاهی در یک برنامه با ایشان داشتیم و این گفتگو در آرشیو رادیو موجود بود.
به چهار به سختی کلان کرده به شما بگم مرد مریض، مرد مرد، پنج تا کوتاه و بلند، پنج ساله و هفت ساله و نه ساله، دوازده ساله، چارده پیش ما. خودم دیگه به پای چرخ شیشته به شوها و روزها به کار مشغول خیاطی زنانه. دیگه هر کدام به مکتبا و به پیش خدای خود زاری میکردم که اهل صالح باشه. به هر چیزی که پیش از اینا می آوردم قناعت داشتم. نمیگفتن ما در کم یا زیاد یا چیه یا چکار، یا کفشمون ما بپاره یا لباس ما کنه. اول نمره اول نمره از مکتبا بیرون میشدن. تا یکی اول دکتر شد، سر اول دختر اولم چی دارالمعلمین خان معلم شد، دختر دیوم دارالمعلمین خوند معلم شد، بچه سیوم هم دکتر شد شهر بیرجن، بچه چهارم هم حسابدار بانک.
دوران کودکی خود رو در هرات سپری کردم. 6 سالگی 7 سالگی که وارد مکتب شدم. بعد از مکتب ابتدایی موفق وارد لیسه سلطان شدم. بعد کنکور رو گذراندم، نفر 107مین کنکور افغانستان شدم، مستقیما قبول شدم فاکولته طب. سال 57 وارد فاکولته شدیم. فاکولته طب رو در کابل گذراندم. دوران ما در زمان حکومت افغانستان، اول در زمان سردار داوود بود که رئیس جمهور افغانستان شد. در سالی که وارد دانشگاه شدیم، وارد فاکولته طب شدیم، بعد از مدتی دیگه دوران اصلاح کمونیستی افغانستان شروع شد که در کابل بودیم. دوره دانشگاه همون زمان هم دوره اتصابات بود، یعنی بچه های فاکولته ها اعتصاب میکردند، از اون وضعیتی که داشتند خیلی راضی نبودند. خب بالاخره مشکلات بود تا زمانی که فاکولته طب به اتمام رسید و سالی که فارغ شدیم سال 63 بود. پس دوباره منتقل شدم به شهر هرات. یک 4 ماهی در شهر هرات بودم. بعد تصمیم گرفتم که بیایم ایران. البته ایران آمدم با قصد ماندن نیامده بودم. آمده بودم اینجا که یک سفر سیاحتی زیارتی داشته باشم. در مشهد وقتی که میخواستم برگردم شهر هرات در محاصره روس‌ها بود و ما اطلاع دادن که نیا که اینها ممکنه شما رو دستگیر کنند، چون خیلی زود زندان میکردند و اون زمان هم همه به شهادت می‌رسیدند. ما همینجا موندم در مشهد و رفتم تهران به امتحان دوره پزشکی خود دادم. یک امتحان شفاهی از ما گرفتند در سال 64. وقتی که امتحان قبول شدم من به عنوان پزشک معرفی کردن دوباره در استان خراسان که اون استان خراسان بزرگ بود و اولین جایی که انتخاب کردن شهرستان قاین بود. به مدت 1.5 سال اونجا بودم. بعد ما رو منتقل کردن در شهرستان بیرجند. تا به الان کار میکنم و الان وارد 41 سال کار ما هست. در سال 72 یک امتحان گرفتن برای تخصص. بعد از 8 سال کار پزشکی عمومی در دانشگاه فردوسی مشهد تخصص گرفتیم و بعدش هم دوباره پس منتقل همون شهر بیرجند شد. در سال 69 ازدواج کردم که محصول این ازدواج ما 3 فرزند هست، 2 پسر 1 دختر. دختر ما الان در مشهد پزشکه و معاینه خانه داره و بعد خود ما هم که در بیرجند. از پسرهای ما یکی سال 4 دانشگاه معماری و مهندسی عمران هست و پسر دیگه ما هم در کار عکاسی و هنر عکاسی مشغوله.
سلام، من هانیه هستم، فرزند آقای دکتر، فرزند دوم که متولد سال 73 هم و در مشهد به دنیا اومدم. الانم مشهد هستم، مشغول به کار طبابت و همطور اصلاح چهره و تقارون صورت یا به اصطلاح زیبایی. من از کوچیکی توی فضای بزرگ شدم که طبابت و انسان دوستی جزی از زندگی روزمره ما بوده و هست و همین موضوع تاثیر خیلی زیادی رو مسیر آینده من گذاشت. از خصوصیات و ویژگی‌های اخلاقی پدر بخوام چه در خونه و چه در بیرون از خونه بگم، یک شخصیت خیلی ثابت و اصولی دارن و توی خونه فردی خیلی مهربون، آروم، شنونده دقیق. هیچ وقت هم اجازه نمیدن که فشارهای کاری به فضای خونه و خانواده منتقل بشه. برای ما همیشه هم وقت میذارن و حتی اگر خیلی شیفتای سنگینی رو گذرونده باشن باز هم برای خانواده و بچه ها وقت میذارن. توی بیرون از خونه، مخصوصا توی محیط کار، پدر به انضباط و دقت علمیشون و احترامی که به بیمار دارن معروفن. همینطور تشخیصهای دقیقی که ایشون روی بیمار میذارن، برخوردشون با بیمار و که سرشار از حوصله و همدلی و همیشه هم اعتقادشون این بوده که اولین قدم درمان برای یک بیمار آرامش دادنه به اونه. همکارانشون هم البته از این تواضع و روحیه همکاری که دارن همیشه یاد میکنن که لطفشون البته زیاده.
بله، دوستان و همکاران آقای دکتر هم استقبال کردن از اینکه در مورد ایشان با ما صحبت کنن.
من منصور پارسا، مسئول امور مالی مؤسسه خیریه درمانی دارالشفای فاطمی زهرا و درمانگاه خیریه ولیعصر هستم. همچنین به عنوان مدیر داخلی دارالشفای فاطمی زهرا بیرجند مشغول خدمت هستم. از اونجایی که آقای دکتر همراز از بعد به بروز به بیرجند در دارالشفای فاطمه زهرا مشغول به خدمت شده اند، از سابقه آشنایی بنده با ایشان حدود 40 سال می گذرد. از ویژگی های بارز آقای دکتر همراز همین بس که ایشان ارتباط بسیار خوبی با بیماران برقرار می کنند. ابتدا دقیقاً به درد دل بیمار با حوصله و دقت گوش فرا می دهند. از نوشتن داروی اضافه خودداری می نمایند. در مورد بیماری بیمار مراجع کننده خود در موارد خاص کنجکاو هستند و تا حصول بهبودی دوره درمان بیمار تلاش و پیگیری می کنند. با ملایمت و دلگرمی با بیماران صحبت می کنند. از ویژگی های دیگر ایشان ویزیت بیماران ناتوان در منزل می باشد.
در یک روز جمعه بیمارانی که ناتوان هستند یا فلجند یا زمینگیرند یا دخم بستر دارند میریم اونها رو ویزیت می کنیم.
بهترین خاطراتی که من با ایشون دارم لبخند زیبایی است که بر لب بیماران مراجعه کننده به ایشان نقش بسته و همشون کمال رضایت از نحوه تشخیص درمان همدلی ایشون با بیمار داشتند دارد.
مهندس کریمیان، رئیس حوزه هنری استان خراسان جنوبی:
یکی خودم که مراجعه کردم به ایشون تون گرفتگی روده داشتم، یه ذره اذیت بودم. ایشون گفت که یه عکس رنگی بگیر. گفتم اگه عکس رنگی بگیرم که مشتریتون میشم، نسخه دیگه نداری؟ تو خندید گفت شما چای کم بخور، پیاده روی زیاد کن. ما هم صبر کردیم، کار انجام دادیم و اون مشکل موضعی روده آره. یعنی ایشون علاوه بر که پزشک، حکیم هم هست. حتی در حوزه تشخیص هم یکی از اقوام نزدیک ما که مورد سرطان داشت که اصلا دکترها تشخیص نداده بودن اصل بیماری رو، ایشون به خوبی تشخیص داد و با اینکه تخصص توی حوزه هم نبود.
خیلی از بیماران را به صورت کاملا رایگان ویزیت می نمایند و فهم می کنم که یکی از دلایل محبوبیت ایشان در این شهر